الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سؤال شده که در این زمانه که پیامبری برای تبلیغ نیست، معلوم می شود عقل بشر رو به تکامل بوده است. بر این محور اصلی عقل که حتی اگر احادیث یا قرآن هم خلاف عقل بود، پی به غلط بودن و بطلان آن میتوان برد. نه، اینطور نیست. این یک شبهه است که کسانی که خاتمیت پیامبر رو قبول ندارن، این شبهه رو اونا مطرح کردن. این بعید میدونم اون عزیزی که سوال کردن قبول نداشته باشن که پیامبر آخرین پیامبرن. عده‌ای هستن خاتمیت پیامبر رو اینطوری مطرح میکنن، میگن عقل بشر رسید به یه حدی که نیاز به پیامبر نداشت، به این خاطر دیگه خدای متعال پیامبری نفرستاد. خاتمیت و اینطوری زیر سوال می‌برند. ما چی میگیم خاتمیت رو؟ ما میگیم دین کامل شد. انبیای قبلی که می اومدن همه دین رو بیان نمی‌کردند. خب حکمای الهی فرض کنید مثلا اگر 50 تا واجب داشتیم 50 تا حرام داشتیم، حضرت آدم علیه السلام مثلا 10 تا واجب و حرام رو وظیفه داشته که خودش عمل بکنه و به پیروانش هم بگه، اما 40 تا دیگه اصلا گفته نشده بوده. اون از زمان حضرت نوح علیه السلام یه مقدار 10 تا شد، مثلا 15 تا 5 تا اضافه شد. زمان حضرت ابراهیم شد، زمان حضرت موسی و عیسی همینطوره اومده جلو. زمان پیامبر ما دیگه کل واجبات گفته شد که پیامبرم همین رو بیان کردن. یه زمانی فرمودن که آنچه شما رو به بهش نزدیک میکنه و از جهنم دورتون میکنه همه رو من دیگه بهتون امر کردم، و آنچه شما رو به جهنم نزدیک میکنه و از بهش دور میکنه من نهیتون کردم. ببینید علت خاتمیت اینه که چون همه احکام گفته شد دیگه نیاز نبود پیغمبری بیاد که یه دین کاملتری مثلا بیاد 60 واجب رو بگه با 60 حرام. خب دیگه واجب و حرام دیگه نبود، همه اینها رو پیامبر اسلام گفته بوده. علت اصلی خاتمیت اینه. منطقه اون کسانی که خب میشنن با عقل ناقصشون بررسی میکنن مباحث رو، گاهی شبهات به ذهنشون میرسه، از جمله این که میگن عقل بشر رسید به یه جایی که خودش بفهمد همه ی واجبات رو، خودش دین رو دیگه کامل بفهمه، لذا نیاز به پیامبر نداشت. اینطور نیست. ما اتفاقا خود پیامبر آخرین هم که آمدن همه مباحث باز عقلی نیست و احکامش رو میدونید خیلیش تعبدیه. عقل انسان خیلی ناقصه در مباحث دینی. تو مباحث اعتقادی ما الان بحثای اعتقادی فراوانی داریم که دنیا توش مونده نتونسته حل بکنه. ما هم اگه حل کردیم نه به خاطر عقل ما بود، به خاطر اهل بیت علیهم السلام بود. یعنی ما هم نتونسته بودیم حل بکنیم. کجا عقل میتونه درک بکنه؟ همین لا جبر ولا تفویض الان دنیای امروز هنوز عقل بشر توانایی اصلا نداره این بحث رو حل بکنه و حلم نتونستن بکنه. تو کدوم دانشگاهی رو هر جا سراغ دارید بگید، اگه یه از علمای شیعه گرفته باشن چرا، اما هیچ جا رو سراغ ندارید تو دنیا که مستقلا نشسته باشد عقل بشر درک کرده باشه که تفویضون بین الامرینه. نتونستن بفهمه. اهل تسنن که با شیعه خیلی در ارتباط بودن، یعنی تو مدینه دیگه مرتب خدمت امام صادق علیه السلام میرفتن، جاسوسی هم که خیلیشون میکردن میرفتن. اون وقت که حضرت بیان میکردن بازم اهل تسنن نتونسته بودن حل بکنن. شما حالا رفتی سر مسیحا یهودیا، اونا که خیلی عقب ترن. اهل تسننی که با مسلمان های دیگه در ارتباط بودن تا 10 قرن، این تعبیر مرحوم شهید آیت الله مطهریه، میگن تا 10 قرن اصلا خبر نداشتن که شیعه این مسئله رو حل کرده، مسئله به این مهمی رو. بعدن که فهمیدن حل کرده، اونا دست از عقایدشون بر نداشتن، یه تعصبی داشتن رو کارشون که فهمیدن اشتباه میگن، اما گفتن نه، نیاکان ما همون که گفتند و دست ازش بر نداشتن. این بحث خیلی بحث پیچیده هم هست. من خودمون آقا یا خواهری که اگه سوال کردن، حداقل بحث اصول الفقه و این حداقلشه، بحث اصول الفقه و اگر مستقلات عقلیه شو خونده باشید وقت بیاد تا خصوصی مقداری با هم صحبت بکنه، مستقلات عقلیه و غیر مستقلاتشو، چون بحث تخصصی حوزویست که اونایی که اطلاعات از اون مباحث ندارن من الان نمیتونم اینجا بحثو مطرح بکنم. رضا اون جمله بعدش هم که گفتید، اگر احادیث یا قرآن خلاف عقل بود پی به غلط بودن آن میتوان بود، این حرف خیلی حرف ادعای بزرگیه و احادیث و آیات قرآن متشابه درش وجود داره که عقل انسان نمیفهمه چیه، اکثرش اینه. حالا میخوام چیکار بکنه؟ وقتی عقل درک نمی کنه بعد بگیم آیه قرآن رو بذاریم کنار، اینطور که نیست. عقل خودم نمیذاریم کنار، عقل ناقص ما حالا چقدر فهم، عقل نمی فهمه دیگه. باز گفتن در قرآن مرتب به تفکر و تعقل سفارش شده، در واقع باید به قرآن و روایات و احادیث مراجعه کرد، ولی عقل است که آنها را رد میکنه یا قبول میکنه، دیگر احتیاجی به تقلید نیست. این جملات همش اشکال داره. و از جمله اولش که میگید تو قرآن مرتب دستور به تفکر و تعقل داده، اون چیزی که تو ذهن شما هست این جمله تون اشتباهه. این ایناست که ببینید عقل ما اگه میفهمید باید این جمله رو درست شما نوشته باشید دیگه. مثلا این جمله رو همه خود این جملات ایراد داره. قرآن دستور به تفکر داده، اون وقت که آیه رو میفهمی یا نمیفهمی. مثلا یه آیه متشابه داده، از سارق و سارق فقط و عیدی هما، خب فرزند شهید ثانی، همین مثال رو میزنن و میگن یکی از آیات متشابه. بعضی بزرگان دیگر میگن که نه، از آیات محکمات. میگن نه، اتفاقا هم نه، از متشابهات. فقط و عیدی هما، حالا سارق از کجا به دست قطع کرد؟ نمیدون، عقل انسان نمیفهم. خب حالا شما میگید تفکر بکنم تو آیه قرآن، چیکار کنم؟ چیزی که نمیفهمم بشنم و یک شبانه روز هم تو تفکر کنم رو آیه‌ای که نمیفهمم. بنابراین شما یه جمله نوشتید مثل این که عقل انسان همه چیا میفهمه، بعد گفتید آیه قرآن دستور به تفکر داده. اونا فرضتون غلطه، فرض کنید عقل انسان نمیفهمه آیه قرآن، بعد که قرآن برای چی گفته است من تعقل بکنم؟ سوال اصلا اینطوری باید بگی که وقتی عقل من نمیفهمه چرا قرآن گفته تفکر بکنم؟ مثلا من زبان انگلیسی بلد نیستم، بعد یک کتاب انگلیسی جلوم زدم بیشم روش تفکر کنم، این معنا داره؟ این وقت یه بنده خدایی میخون که مثلا اینجا ضمیر در تقدیر است، من چطور پی تفکر کرده بود که این تقدیر است یعنی چی؟ تقدیر یعنی باطنه. من برداشته بود کاغذ رو هی پاک کرده بود، سوراخ کرده بود که پشت کاغذ رو بینه که این ضمیری که میگه در تقدیر است یعنی چی؟ تفکر زیاد انسان رو به یه کارای جنون آمیز ما میداره. وقتی چی نمیدونه تفکر رو چی میخواد بکنه؟ جمله بعدتون گفتید در واقع باید به قرآن روایت و احادیث مراجعه کرد، اینم غلطه. حق مراجعه کسی نداره، فقط عالمه که میتونه مراجعه کنه، اون که میفهمه و متخصصه، اون که میخواد برای فهم از آیات قرآن بگه این آیه چه میگوید، اون باید مراجعه بکنه. دیگران باید به عالم مراجعه بکنن. قرآن برای هدایت همه انسان هاست، نه برای فهم همه انسان ها. یه اشتباهی که امروزه جامعه ما رو گرفتار کرده، میگن چون قرآن برای هدایت همه انسان هاست پس همه میتوانن مراجعه به قرآن بکنن. خیلی خوب، ما هم بگیم علم پزشکی برای استفاده همه انسان هاست پس همه مراجعه کنن و دخالت کنن تو علم پزشکی. خیلی حرف غلطیه، اینا ربطی با هم نداره. علم پزشکی برای استفاده همه انسان ها هست، همه نگفتن همه مراجعه کنن، فقط متخصصش مراجعه میکنه. یه عده کم، همه هم که نگفتن برن پزشک بشن که، یه عده کمی با شرایطی میرن پزشک میشن، بقیه مراجعه به اون میکنن، از اون سوال میکنن. قرآن برای هدایت همه انسان هست، اومده روح همه رو پاک بکنه، اومده همه رو با خدا آشنا بکنه. بله، اما حالا معنیش اینه که همه برن تفسیر قرآن بگن، همه تدبر بکنن تو آیات قرآن، چیزی که نفهمیدن کجاش رو تدبر بکنن؟ اصلا منشأ انحرافات از همینجا شروع میشه که استاد دانشگاه اومده گفته شراب پاک است. گفتن از کجا میگه پایین؟ قرآن گفته. وقتی استاد دانشگاه مراجعه به قرآن میکنه همین میشه دیگه، کدوم آیه قرآن گفته؟ آیه قرآن که نمیگه شراب پاکی، که آیه قرآن میگه شراب نجسه. منتها این رفته سراغ اون آیه که گفته در بهشت 4 تا نهر وجود داره و یک نهرش هم نهر شراب است. بعد گفته تو بهشت که، حالا ببین ایناش که برداشت ذهنیه دیگه، اینا تو قرآن نیست، اما این تو گفته که تو بهشت که چیز نجس وجود نداره که، پس شراب پاک است. شراب بهشت که پاکه، پس شراب تو دنیا هم پاکه. خب یک کسی که الفبای اصول رو تو حوزه خونده باشه اصلا میخنده به این استدلال، میفهمه که این سرسته از قهد اصلا و میفهمه که اون هیچی نمیفهمه. تو خود چکار بکن؟ حالا اون دانشجو اومده بود به من گفت چی جوابشو بدم. گفتم شما هم اشتباه میکنی که از من سوال میکنه، چون شما هم تخصص نداری که. شما فقط برو به او بگو که شما که تخصص نداشتی چرا مراجعه به قرآن کردی، استفاده از آیه کردی، همین تمام شد. اما اینکه من بخوام به شما هم جواب بدم، خب شما هم که تخصص نداری، شما باید 30 سال 40 سال درس خونده باشی، خب من نمیتونم با زبان شما بخوام اصطلاحات فقهی رو بگم، آشنا نیست شما. اینه که تو مباحث اینطوری، اینم چی؟ قرآن رو میخونن، ترجمه هم میکنن و اونجایی که میخوان تفسیر رو برداشت بکنن از عالم سوال میکنن. مثلا تفسیری که شما نگاه میکنید تفسیر یه عالم باشه، حالا بلو فوت شده باشه دیگه مهم نیست، اما بالاخره نظر اون عالمه، نظر اون عالم رو شما میگیرید و میگید یه عالم آیه رو اینطور معنا کرده، اینطور استفاده کرده، علامه طباطبایی مثلا این آیه رو اینطور معنا کرده. حالا بعد رو اون معنایی که فهمیدید از یک متخصص بشینید فکرم بکنید، فکر کنید برای خودتون، نه برای برداشت از آیه، برداشت باز کار متخصصه، برای خودتون که حالا این آیه اینو به من گفت، من باید چیکار بکنم؟ بشینید وظیفتون رو، هرچی انسان فکر بکنه بالاخره بهتر روش اثر میذاره. اما اینکه بخواد بشینه رو آیه دوباره جمع‌بندی بکنه، این آیه رو با یه آیه دیگه در هم بندازه، من دیگه حالا یه اشاره کردم مستقلات عقلی و غیر مستقلات از بحثای مهمیه که تو اصول سرش خیلی داد و فریاده و شیخ انصاری رضوان الله تعالی خب خیلی بحثای خاصی دارن. حالا بخوام این اشاره بکنم کجا تو استصحاب چی میگن، تو برائت چی میگن، تو بحث احتیاط چی میگن، اینا همش دیگه منم اشتباه میکنم که وارد این نکات میشه. بعد جمله بعدش هم گفتن حالا که عقل ما میفهمد و رد میکنه پس دیگر احتیاج به تقلید نیست. اینم اشتباهه، عقل ما نمیفهمد، نیاز دارد به مراجعه به متخصص، از او سوال بکنه. متخصص هم اینطور نیست که 100% حقایق رو کشف بکنه، همیشه بدونید متخصص ممکنه 5% 10% تو نظراتش اشتباه بکنه، هر متخصص. حالا اون متخصصی که وایستاده هواپیما رو چک میکنه بعدم به خلاها میگه پرواز کن دیگه هیچ عیب نداره، این متخصص اشتباه نمیکنه؟ چرا؟ ممکن اشتباه بکنه. اما عقلای عالم چیکار میکنه؟ میگن کار بهتر از این دیگه وجود نداره، نگاه میکنه به متخصص تا میگه پرواز، میگه برو دیگه، خب بخواد عمل نکنه چیکار بکنه؟ باید به قیل غیر متخصص به قول او عمل بکنه، اینکه عقلایی که نیست که. همیشه متخصص 5% 10% ممکن اشتباه بکنه، اما عقلای عالم میگن 100% عمل کنید. فقیهش هم همینطوره، فقیه هم چه میگه؟ میگه این برداشت منه با تخصصی که دارم، نظرم شده که نماز رو باید شکسته بخونی. حالا یا دستور واقعی دینم هم همینه؟ نمیدون. اما وظیفه چیه؟ عمل 100%. به وظیفه که میرسد 100% دیگه عمل میکنه. دیگه اون سوال بعدیش اجازه بدید نخونم، خیلی خنده داره. فکر میکنم دیگه تقریبا معلومم شد که چی. اشاره کردن که مثلا امروزه خیلی بده، زشته بگیم تو وضو اگه یه نقطه از دست خوش باشه وضو باطله. دیگه امروزه باید اینا رو هم بریزیمش بهم. اگه اینطوری کسی بخواد نظر بده اصلا از دین خارج میشه، کسی اینطور باشه مجتهد که اصلا از اجتهاد میفته، از عدالت میفته، اگه بخواد شکنی خدای نکرده نظر بده، اگه بخواد با عقل خودش بررسی بکنه، مراجعه به دلیل نکنه، این که اصلا مجتهد نیستی، این یه نوع بدعت گذاری در دین میشه. مجتهد اصلا اجازه نداره، تو فکرش هم همچین چیزی نمیاد، چه رسد به این که خود احکام رو کم و زیادش بکنه. وظیفه ما در هنگامی که والدین ما با ما متکبرانه برخورد میکنن چیست؟ خیلی سوال قشنگی. و انسان میمونه، از یه طرف اولاد وظیفه دارن که متواضعانه در مقابل پدر و مادر عمل بکنن و تواضع داشته باشن، از طرف دیگر پدر و مادر وقتی متکبرن اولاد وظیفه دارن که پدر و مادر رو اصلاح بکنن و اصلاحشون به اینه که تکبر داشته باشن مقابل اونها تا اونها رو از تکبر در بیارن. کار یه مقدار سخته، مشکله، چون روایت نداریم، ما دوران بین محظورینه، روایت هم نداریم، لذا به عنوان شاید میگم. نمیدونم جواب قطعی، کسی وارد این بحث نشده که بنده حالا خدمتون بگم، لذا میگم شاید، شاید اینطور بتونیم بگیم که اون بخش از تکبر پدر و مادر که میاد تو بحث واجبات و محرمات، یعنی یک واجب رو زمین میگذاره یا کار حرامی مرتکب میشه، مثلا خمس مالش رو پدر نمیده از رو تکبری که داره، میگه اینا چیه، مثال میزنم، مثلا خمس نمیده، یا مثلا ماهواره نگاه میکنه، کار حرام انجام میده. اینجا چون بحث امر به معروف و نهی از منکره، اینو ما دستور قطعی داریم که اولاد وظیفه‌شه که امر به معروف و نهی از منکر بکنه، البته با شرایط چهارگانه که احتمال تأثیر بده، خودش امنیت داشته باشه، تکرارم باشه، مسئله رو هم بدونه. این چهار تا شرطی که گفته شده، وقتی شرایط چهارگانه هست، واجب است اولاد اقدام بکنه پدر رو امرش بکنه به اینکه برو خمس مالتو بده، و نهیش بکنه از منکر. وقتی این امر برف نهی از منکر، گاهی لازمش اینه که بچه تکبر بکنه، اگه واقعا تکبرش باعث شه پدر مادر اصلاح میشن بکن، چون اینجا دیگه واجبه، این حق من نیست که بگم میتونه انجام بده یا نه، دستور دینه که باید اقدام بکنه. مثلا بچه اموال پدرش رو، قضای پدرش رو تحقیر میکنه و میگه نه این مال چون مال حرامیست من استفاده نمیکنم، من قضا افطار از اینجا نمیخورم، مثلا مثال میزنم، و با یه حالت تکبر معوانه زیر بار خوردن قضا در داخل منزل نمیره، میدونه اگه قضا نخواه این پدر میره تو فکر عوض شدن مرام و رفتارش. ولیکن همیشه اینطور نیست، گاهی مباحث اخلاق خوب و بده، مثلا پدرش فرض کنید که بخیله، اما واجباتش انجام میده، کارهای حرام هم ترک کنه، اما از نظر روحی آدم بخیلی سخاوت نداره، حالا این بچه چه بکنه؟ یا صفات دیگه. اینجا خلاصه دوران بین محظورینه، باید ببینیم موردی آیا میشه ما تنقیح منات بکنیم، یعنی ملاک اون اخلاق بد رو ببینیم قوی تره یا تکبره رو ببینیم قوی تره. اینجاست که یه مقدار خود ما هم تردید داریم، جواب رو نمیدونیم، به طور قطعی نمیتونیم بگیم. اجازه بدید موردی دیگه، اگر از کسی حالا موردی براش بحث اینطوری اتفاق افتاده مراجعه کنه، ممکنه عالم موردی بتونه مسئله واضح‌تر گفته بشه، ببینیم ضرر تکبر بیشتره یا ضرر اون اخلاق بدی که مثلا اون پدر و مادر دارن. اما در این حال وظیفه احسان به پدر و مادر، وظیفه اولاد به شدت هست، یعنی حالا هم که میخواد اقدام بکنه سعی کنه به روشی باشه که هم پدر رو اصلاح کنه هم به اونها احسان بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمی مرشدی نجفی رو، که زمانی که اللهم صل على محمد وعلى محمد. زمانی که ایشون نجف مشرف بودن برای تحصیل، پدر مادرشون هم نجف بودن، یه روز مادرشون به نجفی میگن که سفره غذا آماده است، برو پدرتو بگو بیاد، بیان سر سفره غذا. های مرشی میرن پدر رو صدا بزنن و وقتی میرن تو اتاق میبینن مادر پدر خوابه، ایشون مردد میشن بین محضورن که میگم اینطوریه. از یه طرف دستور مادر بود که برو پدرتو صدا بزن بیان، خب میخواستن دستور مادر رو عمل بکنن. از اون طرف نن پدر خوابه و بیدار کردنشون چه بسا باعث اذیتشون میشه. هم تو باید مثلا رو عالم کودکی یه مقدار مردد میشن دستور کدوم رو رعایت بکنن، وقت به ذهنشون این میرسه میرن کف پای پدر رو آهسته شروع میکنن بوسیدن، میشینن یواش کف پای پدر رو میبوسن خیلی آرام یواش. پدر از خواب بیدار میشن، میگن که شهاب الدین شما هستی؟ میگه بله. مادر میگن بیان قضا آماده است. وقت پدر یه دعا میکنه وقتی دیدن بچهشون اینطور رعایت ادب رو کرده و هم فرمان مادرش اینجا هم پدر رو جوری صدا زده که باعث اذیت نشه. وقت میگم خداوند عزت شما را زیاد بکنه و شما را از خادمین دین قرار بده، این دعا رو در حق فرزندشون میکنم. آنجفی وقتی که در حد مرجعیت شده بودن گاهی یاد میکردن از این دعای پدر، میگفتن من هر چه دارم از همون یه دعای پدر دارم، از وقتی پدر این دعا رو در حقم کرد وزم عوض شد. درستان میگم دقت بکنید تو رعایت عمل که چه بکن. سوالم که آیا بهتر نیست اسم دیگری به جای اسم تقلید، تقلید برای مراجعه به مجتهد جامع شرایط، یه اسم دیگه بگذاریم؟ زیرا تقلید از حالا اسم آوردن از فلان آیت الله عظما بهجت هم مثال زدن، گفتن تقلید ازشون بسیار مشکله، آیا بهتر نیست لفظ دیگه جایگزین بشه؟ دیدید سوالتون مخلوطه، دو تا چیز قاطی شده با هم. از یه طرف میفرماید که تقلید از فرمانهشون مشکله، خیلی اشاره ممکنه بعضی مسائلشون دستورایی داده باشن احتیاط که اگه بخواد مقلد عمل بکنه برای سخت بشن عمل کرده. خیلی حالا شما بگید که همه مسائل که اینطور نیست بلکه هم آسانه، ولی که یه مرتبه سوال کردید که یه لفظ دیگری رو به جای تقلید جایگزین بکنیم، حالا لفظ رو عوض بکنیم، فرمان های بهجت که عوض نمیشه که، شما اسم تقلید رو نیارید، مثلا میگید مراجعه به متخصص، شما مراجعه کنید به متخصص که آقای بهجت هست، چی میشه؟ فرمان ایشون که عوض نمیشه. یعنی اون مشکلی که شما گفتید به خاطر اسم تقلید نیست، به خاطر اون فرمانی که مشهد تشخیصش این بوده، اوشون که فتواشون رو نمیان به خاطر ما عوض بکنن که، لذا اسم که کار رو حل نمی کنه. بعدم لفظ تقلید لفظ بسیار قشنگیه، این بهترین لفظیه که جایگزین شما نمیتونی براش پیدا بکنه و از چی بگید باید یه جمله بگید. توصیه هم کردن برای کمک به مسلمانان سیل زده پاکستان، برای اونم جا داره به مراکز هلال احمر یا بتونید کمک هایی بکنید که اقدام بشه، فعلا وضع خیلی بدی دارن، اینطور که حالا گفته شده حدود نزدیک به 20 میلیون نفر آواره دارن میشن. این سیلی که اومده خیلی باعث تأسفه، بلاخره بعضشون یا بسیارشون اصلا مسلمان هم هستن، بعضشون هم مسلمان هم نباشن، بلاخره انسانی هستن که وظیفه کمک به اونها هست. گفتید که عجب ارتباط انسان با خداست. نه اینطوری من نگفتم، حالا اینطوری که بگید من جمله‌ای که مختصرش میکنم اعتماد میکنم به عقل و درک شما، اینکه میگم ارتباطتون با خداست، ارتباطتون با خدا که عجب نیست، در ارتباط با خداست. بله، عجب تعریف خودشو داره. گفتم یک کمال انسان در خودش میبینه، به دنبالش این کمال مستقل میدونه، میگه خدا کاری نیست، این در ارتباطش اینه که خدا رو صفر میدونه، هیچ مؤثر نمیدونه در توفیق، میگه خودم زحمت کشیدم این توفیقات پیدا کرد. عجب در ارتباط با خداست و انکار خدا، انکار تأثیر خدا در اون کمال، این عجبه. تکبر گفتیم ارتباط انسان با انسان دیگه میشه، اونم به این معنی که خودشو بالاتر میدونه. در جلسات قبل فرمودی یکی از اقسام تکبر، تکبر در مقابل خداونده. حال میشه باید گفت عجب و تکبر با هم ارتباطی دارن؟ نه. باز ببینید، تکبر در مقابل خداوند اینه که انسان فرمان خدا رو کوچکتر میدونه و خودشو بالاتر میدونه، لذا میگه من فوق این هستم که بخوام دستور خدا رو عمل بکنم، زیر با نمیره، قبول نداره، حتی انبیا رو قبولشون نداره، پیامبران رو قبول نداره، معجزاتشون رو میبینه میگه من اینا قبول نمیکنم. تکبر ایناست. معجزه رو میبینه برای اینکه نپذیره میگه سحره مثلا. تعصب اینطوری یه جوری انکار میکنه چون خودش رو بالاتر از همه چی میدونه، میخواد زیر دست هیچی نباشه و اقرار و اعتراف به هیچی میخواد نکنه، این تکبر اونه. اما عجب این نبود، عجب اینه که یه کار خوبی مثلا فرض کنید نماز اول وقت نماز شام دستور خدا رو داره رعایت میکنه، ولیکن اشتباهی که تو فکرشه اینه که میگه اراده من باعث شد که موفق شدم این عمل انجام دادم و خداوند کاری نیست. گفتید امر معروف و نهی از منکر والدین با ادب در اموری واجب است. در امر معروف و نهی از منکر است که اگر نیاز باشد چندین دفعه تذکر داده شود، باید چندین دفعه تذکر داده شود. در آثار تکبرم گفتی شخص متکبر مرتب حرف خود رو تکرار میکنه. اینو یه بار دیگه هم یه همچی سوالی شد، عرض کردم که انسان متکبر یکی از آثارش اینه که وقتی یه حرفی رو به یکی میزنه هی تکرار میکنه، چون میخواد برتری بودن خودش رو اثبات بکنه، یه وقت زیدست نشه، طرف مقابل نمیپذیره، هی تکرار میکنه، میخواد اونو بیردش پایین، خودشو بیرد بالا تا تحقیر بکنه طرف مقابل و اثبات کنه که من بالاترم. در امر معروف و نهی از منکرم گفتیم اگه انسان بار اول گفت اثر نگذاشت، اما میدونه سه بار چهار بار دیگه بگه اثر میگذاره، واجبه که امر معروف بکنه. خب حالا واجب امر معروف بکنه، آیا این تکبره؟ نه، این برمیگرده به این که چه روحیه ای تو وجودشه. چون اثرم که ما گفتیم تکرار نگفتیم، اثر مساویه با تکبره، که گفتیم ممکنه این اثر تکبر باشه که ای تکرار میکنه. بنابراین اگر انسان خواست امر معروف بکنه با 5 بار میدونه اثر میذاره، احتمالشو میده، خیلی با 5 بار تکرار میکنه، اما به خودش که مراجعه میکنه مواظب باشه که خودشو بالاتر از او حساب نکنه، خودشو نزدیکتر به خدا از او ندونه، احتمال اینو بده که شاید او به خدا نزدیکتر باشه و من با تمام ادعایی که دارم خیلی دورتر باشم به خاطر اشتباهات دیگری که دارم. لذا انسان واجبشو انجام میداد، امر معروفشو تکرار میکنه، اما هیچوقت خودش هم بالاتر نمیبینه. خب ما راجع به بحثی که داشتیم این بود که اسباب تکبر چیه؟ صحبتی رو روز قبل مطرح کردم، بنا شد یه جمع‌بندی امروز بکنم و بعد 3 تا ریشه تکبر رو خدمتون بیان بکنم. بسیاری از کتاب‌های اخلاق نوشتن علت تکبر انسان غضب، حقد یعنی کینه، حسادت و ریا، این چهارتا رو یا اگه حقد و غضب رو دوتا بدونیم پنج تا، اینا رو گفتن عوامل تکبر در رفتار ظاهری انسانه. چون تکبر یه وقت تو رفتار ظاهری است که انسان حالت متکبرانه حرف میزنه، متکبرانه نگاه میکنه، متکبرانه راه میره. یه تکبر، تکبر روحیه که تو درونش خودشو بالاتر میبینه اما تو ظاهر نمود بیرونی نداره. اونجایی که تکبر در درون، دیروز صحبت کردیم، گفتن علت تکبر درونی عجبه. عرض کردم نه، اینا دیروز مفصل توضیحشو دادیم. اومدن گفتن تکبر تو اعضا ظاهری بدن انسان که حالا تو کلشو بالا میگیره، نمیدونم پاشو سفل بزنیم میزنه، تو سخن گفتن دیگران رو تحقیر میکنه، این تکبر در اعضای ظاهری گفتن عاملش غضب، حقد، حسد و ریا. اینا رو گفتن عامل میشه، علت میشه برای این تکبرهای ظاهری. این سخن دو تا اشکال عمده داره که اشکالاشو مطرح میکنم و بعد ببینیم به چه نتیجه باید برسیم. اشکال اول اینه که فرق گذاشتن بین تکبر باطنی و ظاهری، این درست نیست. ما بخوام بگیم تکبری که در درون تو روحیه انسانه علتش عجبه، اما وقتی میاد تو ظاهر انسان، تو نگاه و سخن گفتن و راه رفتن، علتش یه چیز دیگه هست. علتش حسد، غضب، حقد، ریاه. این تفکیک بین تکبر درونی و ظاهری از جهت داشتن عوامل، این اشکال خیلی روشنی داره. اشکالش اینه که تکبر تو ظاهر انسان علتش همون تکبر درونیه، چیزی غیر اون نیست. مثلا فرض بفرمایید من یه آدم ترسویم، عذر میخوام خودم مثال میذارم که بس خیلی روشن باشه. من یه آدم ترسویم، ترس تو درون انسان یه صفت. حالا این ترس میاد تو اعضای ظاهری من آشکار میشه، یعنی چه؟ یعنی مواجه میشم با تاریکی میترسم، مواجه میشم با یه انسان میترسم، مواجه میشم با یه پرتگاه میترسم، تو میدان جنگ میترسم، مقابله با یه حیوان میترسم. اونا مصداقای بیرونیشه. حالا یه آقای روانشناس بیاد بگه که اون ترس که تو درون است عاملش یه چیز دیگه هست، ترسایی که تو بیرون عاملش یه چیز دیگه هست، یقینا اینطور نیست. بلکه باید بگیم رفتار ترسی تو ظاهر من علتش همون ترسی است که تو باطن منه، ریشش اونه. باطن رو باید بررسی کنید علتش چیه، چی شده من این ترس تو وجودم اومده. اگه اون ریشه از درونم رفت، دیگه تو ظاهر من همیشه کارهای شجاعانه شما میبینید، حالا هرچی میخواد اتفاق بیفته. حالا این مثال بود، مثالای دیگه شم همش همینه. بخل تو وجود منه، اون علت شد برای اینکه تو ظاهر من کارای بخیلانه انجام ده. حالا کارای بخیلانه چیه؟ ده ها مثال داره. ریشه همون درونه، نه این که بگم بخلی که تو باطن است یه ریشه داره، بخل که تو ظاهر ریشه چیز دیگه است. آیون تو کتابای اخلاقی اینو تصریح کردن، گفتن تکبر بر دو قسم است، باطن و ظاهر. تکبر باطنی علتش عجب، تکبر ظاهری علتش حسد و غضب و حقد و ریا و اینا. این اشکال اولیه که قابل جوابم نیست داره اینه که دارم میگم، چون دیگه تا توضیح داده بشه دیگه همینه. یقینا رفتار ظاهری انسان معلول همون صفات درونی انسانه. حالا صفت درونه اگه خوب باشه، رفتار ظاهری هم تو ازش خوب صادر میشه. رفتار اون صفت باطنی بد باشه، اثر بد تو ظاهر میگذاره. اشکال دومی که این سخن آقایون داره اینه که اومدن گفتن که تکبر ریشه اش مثلا حسادته، یعنی حسادت علت شد برای تکبر. ما وقتی بررسی میکنیم اینیم عکسشه، نه تنها حسد علت نیست، اتفاق حسد معلوله. یعنی چه؟ یعنی اول مثلا من تکبر میورزم به یه کسی، خودم بالاتر حساب میکنم نسبت به یه آدم، اون رو کوچکتر حساب میکنم. بعد نگاه میکنم میدم همون کسی که کوچکتر حسابش کردم یه اخلاق خوبی داره، یه عمل خوبی داره، یه نعمتی داره، حسادت میورزم. میگم خدای این نعمت ازش بگی که مبادا این نیاد بالا. این حسادت من که میخوام آرزو دارم نعمت از او گرفته بشه، علتش چیه؟ تکبر من. حالا اگه من تکبر نداشتم، خودم بالاتر از اون نمیدیدم، اون رو پایین‌تر حساب نمیکردم، آیا حسادت بهش میورزیدم؟ میخواستم نعمت ازش گرفته بشه؟ نه. چیکارش بشه؟ منتها آقایون عکس اینو گفتن، گفتن اول انسان حسادت میورزه، یعنی آرزو میکنه نعمت یک کسی گرفته بشه، اون حسادت علت میشه برای اینکه تکبر پیدا کنه، خودشو بالاتر حساب بکنه. دقت که میکنه میبینیم عکسشه. بحث غضبش هم همینطوره. ببینید اول من تکبر دارم نسبت به یک کسی، اول تکبر این علت میشه برای اینکه بعد از تکبر، حالا اگه دم همون کسی که بهش تکبر دارم نم یه چیز خوبی داره، یه صفت خوبی داره، ناراحت میشن، عصبانی میشن، اصلا اون غضبه که دنبالش هم حسادت میاره. یعنی اگه بی تفاوت باشم که حسادت پیدا نمیکنه، اول عصبانی میشن، این عصبانیت اگه تو دلم بمونه اسمشو کینه میذارن، اگه تو ظاهرم بروز بکنه که بهش توهینم بکنم و اینا بهش غضب میگن، غیظ بهش میگن، خشم بهش میگن، خیلی اینا نتیجه تکبره. تکبر علت شد. ریا هم همینطور. حالا ریا یه مقدار درجهش عقب‌تر هم هست. اول من تکبر دارم نسبت به یک کسی، خب لازم تکبره که خودم بالاتر حساب کنم، اون پایین‌تر دیگه. برای اینکه خودم بالاتر حساب کنم گاهی رو میارم به ریاکاری، یعنی یه چیزایی رو نشونه دیگران میدم تا برتری بودن خودم رو تثبیت کنم که من بالاترم، اون یکی پایین‌تره، ریاکاری میکنم. پس تکبر باعث ریا میشه، نه اینکه بگم ریا باعث تکبر شه. خب اینو عرض کردم، منتها در آخر بس یه جمله گفتم، اون جمله رها شد و اون این بود، گفتم ما باید فرق بذاریم بین خوبی یک انسان و بدی یک انسان. اینو یه مقدار حال بازترش میکنم. اگر یه انسانی در کنار من هست که خوبی دارد، فرق میکنه با اون وقت که بدی دارد. خوبی و بدی فرقش اینه، اگه خوبی داره اول من ممکنه حسادت ببرزم به خوبی او، آرزو میکنم ای کاش این از او گرفته بشه، اول عذر میخوام اول تکبر میبرزم، تکبر من باعث میشه که تا بعد منم یه خوبی داره آرزو میکنم خوبی ازش گرفته بشه. اونجایی که خوبی داره تکبر من علت میشه برای اینکه بهش حسادت ببرزم و آرزو کنم کمالش ازش گرفته بشه. اما اونجایی که بدی داره، بدی به خصوص دست میذارم بدی رو روم بدیه که به من بدی کرده، چون یک بدی داره برای خودش، مثلا یه آدم ترسویه، اون کمتر. اما اگه بدی ها نسبت به من وارد کرده باشه، مثلا یه ضرری به من زده، آبروی منو برده، مال منو دزدیده، مثلا زمین منو ورداشته به من نمیده، میگم چه چیزی یه ضرر به من وارد کرده، اینجا ممکنه به خاطر اینکه ضرر به من وارد کرده من اول غضب میکنم به او، عصبانی میشم از دستش، بعد از غضب به فکر تکبر میافتم، یعنی همچی که بهش میرسم میخوام او رو کوچکش بکنم، خودم بالاتر حساب میکنم. لذا اگه اینطوری بگیم بدی یک انسان رو در نظر بگیریم، بدیش اگه در ارتباط با من باشه ممکنه بدی علت میشه برای تکبر انسان. اما اگه خوبی یک انسان باشه، خوبیش علت نمیتونه برای تکبر من باشه. یه آدم خوبیه، کمالاتی هم داره، نعمت داره، خونه خوبی داره، از راه حلال هم داره، نمیدونم شغل مناسبی داره، درآمد زیادی داره، نمیدونم سلامتی بدن داره، چی داره اینا؟ این که باعث تکبر من تا اینجا نمیشه که، بلکه به عکس تکبر اگر من داشته باشم قبلش و خودم بالاتر حساب بکنم و تا نعمت یکیست میبینم نمیتونم ببینم. خلاصه کنم صحبتمو، فرق است بین خوبی یک انسان و بدی یک انسان. اگه یه انسان خوبی داشت، اول تکبره، بعد خشم و غضبه یا حسادت یا ریا هست، این مال اونجایی که خوبیه کسی رو من اول دیدم. اگر بدیه یک کسی رو نگاه بکنم، صفت خوبی نداره، بدیه، ضرر به من زده، ظلم به من کرده، اینجا ممکنه اول ضرر باشه، بعد این ضرر باعث تکبر من، یعنی تکبر معلول اون میشه. اون وقت که اون آقا داشت به من ضرر زد که من تکبر نداشتم که، اول ضرر رو زد به من، اومد زمین منو مثلا به ظلم از من گرفت و برداشته نمید، من هم از دستش خیلی عصبانیم. این عصبانیت من ممکنه من رو به تکبر واداره، به خصوص اگه خشوق من باشد قشنگ مشخصه که دیگه بهش اعتنا نمی کنم، سلام بکنه اصلا جوابشو نمیدن، نمیدونم بهش احترام نمیذارم. چی شد؟ اول اون ظلم کرد به من و من عصبانی شدم، از دستش ناراحتم، اون غضبه علت تکبر شد. اما تو صورت قبلی اینطور نبود، صورت قبلی اون آقا ظلم به من نگه، یه خوبی داره، مثلا درسش خیلی خوبه، خوب بودن درس او که منو کاری به تکبر من نداره که، کاری به من، اون داره درس چیو میخونه. اینجا باید به عکس بگم، نگم چون اون درس خون من تکبر پیدا کردم، باید به عکس بگم، بگم چون من تکبر دارم عصبانیم از نعمت خوبی که او داره و دلم میخواد این گرفته شه تا بیفته پایین، پایین تر از من باشه. اینجا تکبر علت میشه برای حسادت، تکبر علت میشه برای غضب. این چون یه بحث جدیدیه، جایی هم مطرح هنو نجایی، اولین بار در این مطرح میکنم، یه مقدار دوستان روش تأمل بکنید ببینید همین تو هست یا نه، و صحبت یه مقدار دقیق میشه، خیلی باید دقت بکنیم تو فرق بذاریم بین این دو. نعمتی رو در یه کسی میبینیم، نعمت او منو به تکبر وا نمیداره، بلکه تکبر من من رو وام دارد که حسادت ببرزم، میگم خدای نعمت ازش بگی تا پایین تر از من باشه. بدیه یک کسی رو میبینیم، بدی مثلا اون که گفتم اومده اذیت که آبرو منو مثلا برد، اون وقت که آبرو منو برد که من تکبر نداشتم، اول اون ظلم کرد به من، من از دستش عصبانی شدم، ناراحت شدم، به دنبال این ناراحتی تکبر تو وجود من ممکنه بیاد. این که میگم ممکنه، چون ممکن است شخص اونقدر خودشو تهذیب کرده باشه که ظلم افراد نه باز باعث تکبر او نشه، چون خودشو تربیت کرده، هیچ وقت خودشو بالاتر از دیگران حساب نمی کنه. خب حالا با توجه به این بحثی که خدمتون گفتم، سه تا نکته رو راجع به علت تکبر خدمتون میگم، یعنی سه تا ریشه تکبر. یه عامل تکبر عجب، البته نه اون عجبی که تو کتب اخلاق به اون شکل گفته، اونو ما ایراد داشتیم دیگه. عزیزانی که حالا رسائل خوندن میدونن که فرق میذاره اونجا بین این که چیزی ظرف باشه یا علت باشه. اون اصطلاح اونجا اگه تو ذهنتون باشه، اینجا حالا بحث خیلی شیرینه. اینجا این بحث ببینید، عجب علت نمیشه برای تکبر، اما ظرف ممکنه باشه، یعنی تو ظرف عجب انسان آلوده به تکبر میشه. حالا توضیحشو میدم، ببینید فرق میکنه صحبت ما با اینکه بخوام بگیم عجب علته. عجب علت نیست و دیروز توضیح دادم، رابطشم گفتم اصلا گاهی عجب هست گاهی تکبر نیست، گاهی تکبر از عجب نیست، گاهی هم عجب هم تکبره. همین که عمو خست من وجب بود دلیل بود که اینا هیچ کدوم علت یکدیگه نیست. ولیکن یه نکته رو در آخر کار گفتم غالبا کسانی که عجب دارن آلوده به تکبرن هستن. الان دارم خدمتتون اینو میگم، تو ظرف عجب انسان آلوده به تکبر ممکنه بشه. چطور؟ تکبر گفتیم اینه که انسان یه کمالی رو در خودش میبینه، دیگری رو فاقد اون کمال میبینه، اونو پایین تر میبینه، خودشو بالاتر. این دیدن غیر واقعه، واقعشو گفتیم کار نداریم. در واقع ممکنه اینا با هم مساوی باشن، ممکنه من پایین تر باشم، ممکنه اون پایین تر باشه. واقع رو کار نداریم. دیدن یعنی عقیده من اینه که من یک نعمتی، یک کمالی دارم، یک صفت خوبی دارم، دیگری هم نداره، پس من بالاتر از او هستم. این میشه تکبر. تکبر همیشه باید یک کمالی انسان در خودش ببینه. این کمال دیدن در خود تو ظرف عجب وجود داره. چرا؟ عجب این بود که من یک کار خوبی، یک صفت خوبی رو دارم، به دنبال این صفت خوب خودم را مستقل میدونم در داشتن این صفت. میگم خدا هیچ کاره، خودم زحمت کشیدم، ساعت گذاشتم، ساعت زنگ زد، پاشم رفتم نماز شب خوندم، توفیق یعنی چی؟ خودم رفتم دنبال فقیر پیدا کردم، رفتم کمکش کردم، توفیق یعنی چی؟ گاهی انسان اینه دیگه، عجب او رو میگیره، خدای متعال فردا میذاره به حال خودش، میگه که خودت همه کار بودی، پس برو دوره انجام بده. بالاخره حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحدون. امروز خودت بودی، خب فردا خودت دیگه، فردا بکن ببینم میتونی یا نه. فردا میره نماز شب بخونه میگه نمیشه. میفهمه کار انگار خیلی مشکل داره، همچی که به حال خودش واگذاشته میشه نمیتونه. خدای متعال بیدارش بکنه. خب حالا این عجب آیا من رو به تکبر وامی داره؟ گفتیم نه. ممکنه شخص صفت کمالی و مثلا نماز شب که مثال میزنم، نماز شب رو مستقلن بگید مال خودمه، اما هیچ وقت این نماز شب خوندنشو مایه برتری نسبت به دیگران نمیدونه، پس تکبر نشه. ولی که تو همین ذات عجب ممکنه انسان آلوده به تکبر بشه. یعنی چه؟ یعنی حالا من نماز شب خوندم، دیگری که میگم نمیخونه میگم اون پایین‌تر از منه، خوب شد تکبر. اگر من عجب نداشتم آیا میتونستم تکبر پیدا بکنم؟ یعنی خارج از این ظرف، فرض کنید من همین نماز شب نباشم، میدونم نماز شب نمیخونم، خب دیگه اون صفت کمال تو وجود من نیست که بخوام بهش تکبر ببرزم. پس دو تا نکته رو با هم دقت بکنید. عجب علت برای تکبر نه نیست، علت نیست. چون گفتیم ممکنه شخص عجب داشته باشه، همچنین که در پیشگاه خدا وای میسه خدا رو منکر باشه، بگه توفیق اون نه، خودم همه کاره. اما همین شخص در ارتباط با مردم که هست متواضعه، خودشو بالاتر از مردم حساب نمیکنه. عجب علت نشد برای تکبر. ولیکن خارج از ظرف عجب هم انسان تکبر پیدا نمی کنه. تو همین ظرف عجبه، یعنی تو همون زمانی که شخص صفت خوبی رو تو خودش دیده، بالاخره یک کمالی باید داشته باشه تا میخواد خودشو برتر دیگران بدونه، تو این زمان است که ممکنه آلوده به تکبر بشه. پس در حالی که ریشه تکبر عجب نیست، اما میتونه زمینه ساز باشه. من یه مثال پزشکی بزنم. میگن کسی که پدر و مادرش مثلا سرطان داشتن، بچه او زمینه آلوده شدن به سرطان رو خیلی داره. این درسته، اما هیچ وقت نمیگن پدر و مادری که سرطان داره علت است برای اینکه بچه هم سرطان داشته باشه. علت نیست، دلیلش اینه که ما بسیار از پدر و مادرها داریم سرطان دارن، اما بچهشون که به دنیا میاد سالمه. پس علت نیست سرطان پدر و مادر، اما ظرف هست. میگیم تو این ظرف که اگه پدر و مادر آلوده نبودن بچه اصلا دور بود از این بحث، اما حالا که این پدر و مادر بودن امکان آلوده شدن بچه به سرطان بیشتر از دیگران. حالا یعنی این بچه هم نیست، 60 ساله شده 70 ساله شده تازه سرطان پیدا کرده، پزشک ازش میپرسه پدر و مادرت هم سرطان داشتن اون وقت که زنده بودن 50 سال پیش 60 سال میگه بله اونم سرطان داشت. پزشک گاهی اینطوری ریشه یابی میکنه، در حالی که این بچه 50 سال بود سرطان نداشت، تازگی سرطان پیدا کرده. بر از این ظرف بودن غیر از علت بودنه. اینو یک نکته است دقت بکنید. حالا من این بحث رو یه مقدار تکمیلش بکنم، اینطوری باز رو خودم عذرخواهی میکنم مثال بزنم. من یه آدمیم عجبه به نفس دارم، یعنی گفتم یه کمالاتی دارم، این کمالات فکر کنم مال خودمه. این عجب اگه مواظب خودم نباشم آلوده به تکبر هم میشم. گفتیم تو این ظرفه که تکبر میاد تو وجود من. حالا چطور تکبر میاد؟ این عجب صفت خوبی رو در خودم دیدم، بعد نگاه میکنم اینم رفیقم هم اون صفت خوب رو داره. انسان تفرد در کمال رو میخواد، یه حب نفس، حب نفس این است، حب نفس میخواد شریک نداشته باشه در کمالات. مثلا میگه شاگرد اول کلاس میخوام باشه، تا میبینه یکی دیگه رقیبش داره نزدیک به اون میشه شروع میکنه رقابته. یک کمالی رو در خودش میبینه به نام درس خوندن، بعد میخواد نسبت به دیگران اگه مواظب خودش نباشه میخواد دیگران شریکش نباشن تو این صفت، همه پایین‌تر باشن. اینو میگن تفرد در کمال. مثل خورشید تو آسمانه، خورشید تو آسمان چون نزدید نداره تکه، همه دوستش دارند و بهش توجه دارند، اما ستاره ها چون نظیر خیلی داره نه زیاد جلب نمیکنه توجه کسی ها. چرا؟ چون هزاران ستاره دیگه هم کنارش. ماه دوره همینطور، چون تک مورد توجه. انسان وقتی که کمالی رو داره میخواد تک باشه. به قول آقایی میگه من رشته‌ای که داشتم تو دانشگاه میرفتم جلو در فکر این بودم که وقتی تابلو رو زدم بالای مطبم میخواستم تو ایران تنها دکتری باشم که تو این رشته تخصص دارم، هیچ شریک مقام نداشته باشم. این حالت خیلی بدم هست، یه ذره بد نیست. این بزرگترین سرطان همین سرطان روحیه که شخص باید خودشو کاملا تو همین جا معالجه بکنه. که این یعنی چه؟ چرا میخواد متفرد باشه؟ این برمیگردد به حب نفس و برمیگردد به حب شهرت. انسان چون خودشو دوست داره میخواد مشهورم باشه. شهرت وقتیه که مردم به دو جا نگاه نکنن، به یه جا نگاه کنن تو همه دیدها مثلا تو بشه میشه مشهور. اما اگه مردم به دو جا نگاه کردن نصف و نصف میشه، اگه به پنج جا نگاه کردن خیلی کم میشه و همینطور توی هرچی تعداد زیادش رو بدتر میشه. حالا ببینید عجب بلای تکبر به سر من آورد، نه اینکه عجب علت بشه. گفتم اول عجب پیدا میکنم، اگه مواظب خودم نباشم یک کمالی رو در خودم دیدم، به دنبال این کمالی که در خودم میبینم اگه مواظب تکبرم نباشم وقت دلم میخواد این صفت کمالی که دارم تک باشم توش، تک بودنش لازمش اینه که دیگرانم پایین‌تر ببرم، ترازوی من بیاد بالا. اینه که میگیم تو ظرف عجب ممکنه شخص آلوده به تکبر بشه. چون انسان خواهش نفسش اینه که بعد از این که کمالی رو در خودش دید یا حتی خیال کرد یه کمالی داره، گفتم تخیله، وقتی کمالی رو خیال کرد در وجودشه، دوست داره که تک باشه تو اون کمال. این دوست داشتن گاهی او رو به تکبر وامی داره، خودش هی بالاتر میگه، دیگران پایین‌تر، میگه نه اونا این کمال منو ندارن و من تک هستم تو اینجا. حالا اگه من اومدم و عجب از خودم کشتم بیرون، تواضع پیدا کردم در مقابل خدا و گفتم خدایا تو توفیقم دادی من نماز شب بخونم، من که کاری نبودم، بعدم گفتم خدایا برای فردا و پس فردا روز آینده بیشتر توفیقم بده، حضور قلب بهتری داشته باشم، خدایا من رو ببخش از این نماز شبی که خوندم خیلی حواسم پرت بود، عذرخواهی میکنم از تو، من رو ببخش. ببینید اگه انسان با تشکر و با دعا، که دو چیزی است که عجب رو پاکش میکنه، اگه عجب از خودش برد بیرون، نتیجه این است دیگه کمالی در خودش نمیبینه. وقتی کمال خودش ندید، دلیل نداره برای تکبر، چون تو تکبر حتما باید کمالی باشه که خودشو بالاتر ببینه. خب اینا رو خوندیم، حالا صحبت کردیم، یه روایت از جلد 69 بهار خدمتتون بخونم، ببینید حقیقتا جملات چقدر دل انسانو نورانی میکنه. امیرالمومنین علیه السلام که عرض کردن، تو روایت ها اومده، ما توجه نداریم، ریشه یابی میخوام بکنیم، میریم سر یه چیزایی که با درک ناقص خودمون باشه. جلد 69 بهار، صفحه 339، حضرت میفرمان طلب تل خضوع، من دنبال خضوع بودم، خواستم خاضع باشم. فما وجدت الا بقبول الحق، دیدم تمام خضوع در اینه که حق و هر جا دیدم بپذیرم، قبول بکنم حق. دنبالش فرمودن اقبل الحق فان قبول الحق یبعد من الکبر، مردم حق رو هر جا دیدید بپذیرید که پذیرش حق شما رو از تکبر دورتون میکنه. ببینید دورتون میکنم، از همین جمله ذهنم منتقل شد که خب پس ریشه تکبر تو چیه؟ تو نپذیرفتن حقه، حق رو نمیپذیره، خودشو بالاتر حساب میکنه، میگه من بالاتر از حق. بعد این نکته میاد یه ارتباط پیدا میکنه با اونجایی که در ارتباط با حالا مثلا پذیرش دین و اینا هم باشه، یعنی اونا رو خودش رو وقتی عجب بهش میگیره به خودش، مثلا میگه من خودم دارم چیزایی نیاز ندارم به این، مثل که میگه عقل من همه چه میفهمه، اون عزیزی که حالا اون سوال کرده بودن، اگه یه خدا نه که انسان به اینجا برسه که عقل من همه چه میفهمه، نیاز به دین ندارم، نیاز به روایت و آیه قرآن ندارم، اگه خودش رو مستقل تو این دانست، عجب او رو میگیره، به دنبال این عجب ممکنه به تکبر آلوده بشه. حضرت همدن اگه میخوای ریشه تکبر ازت خشکونده بشه، حق رو که دیدی بپذیر، پذیرش حق تو رو از تکبر دورت میکنه. خب این صحبتی که کردیم هم در تکبر با خداست، هم در تکبر با انبیاست، هم در تکبر با انسان هاست دیگه. این که تو بعضی کتاب های اخلاقی دوره اومدن فرق گذاشتن، تکبر با خدا را یه جور گفتن ریشه که تکبر در جای دیگه، نه این صحبت که حالا ما کردیم با این روایت که خوندیم فرق نمیکنه دیگه. من یه کمالی رو در خودم میابم، اول عجب منو میگیره، تو این ظرف عجب مواظب خودم نباشم آلوده به تکبر میشم. حالا در ارتباط با خدا یا انبیا یا مردم تفاوتی نمیکنه. دومین چیزی که باعث تکبر انسان میشه احساس حقارت و کمبینی خود، کم شخصیتی خود، یا خمولی به تعبیر روایت گمنامی. وقتی میبینید یک کسی کمالی رو نداره، مردم بهش توجه ندارن، گمنامه، خوبی نداره، تو درس جلو پیشرفت نکرده، تو کار آدم تنبلیه، تو نم اخلاق خوبی نداره، تو عبادات هم به هر کارش نگاه میکنه میبینه چیزی نداره که بالاخره بخواد یه اعتباری برای خودش باز بکنه. گاهی انسانهایی که دارای کم شخصیتن رو میارن به تکبر، یعنی تو واقعیت که کمال نداره میگه بذار تو ظاهر خودم بالا بگیرم که دیگه مردم منو پایینم ندونه، رو میاره به تکبر. در واقع میخواد جبران بکنه اون کمبودی رو که در روح خودش احساس میکنه، منتها جبرانش واقعیتش اینه که بره اون درسشو بخونه، بره زرنگ باشه، اینطوری نمیره جلو. جبران کمبودشو به این میداند که خودشو بالا ببینه نه بالا باشه، ولی واقعیتش اینه که بالا باشه. مثلا من درس نخوندم، جبرانش اینه که حالا میرم درس، وقتی درس خوندم خود به خود میرم بالا، دیگه تکبر نمیخواد که، بالا میشم دیگه. ولی که آدمی متکبر وقتی من درس نخونده، اخلاق خوبم که نداره، پیشرفتم که نداره، نمیدونم چی، تو وقتی هیچ چیز خوب نداره رو میاره جبران کردنشو به یه کار تخیلی، خودشو بالا میگیرد بر دیگران. یه جیانو در نظر بگیرید که میبینید که نه ظاهر قشنگی داره، نه سرعت مناسبی داره، نه مثلا بی سر صداست، به قولی کسی میکنه همزه سر صدا میکنه جز بوغش، نه درست فنرهای چیه، همزه خرابه، مت هیچی نداره. حالا یه ماشین خوب میاد ازش جلو بزنه، عوض این که بگید خب ما هم بریم ماشینمون عوض کنیم، ما هم چی بکنیم، بالاخره ما هم ماشینمون دارای امتیازاتی باشه، این کار رو نمی کنه، اما میپیشه جلو اون. میگه حالا که من اونم جاده رو جلوشو میگیرم، میگه حالا که من ندارم خودم رو بالا میگیرم، چرا من رو پایین بگیرم؟ بینید این چی میشه؟ ارشد دوستت روایت داریم، روایت رو دقت کنید چطور ریشه یابی تو احادیث اومده. در اصول کافی جلد 2 صفحه 312 حدیث 17 قال ابو عبدالله علیه السلام، امام ششم فرمودن ما من احد یتیهو، یتیهو یعنی همون یتکبرو، فرمودن هیچ آدمی نیست که تکبر می‌ورزه الا من ذلت یجدها فی نفسه، مگر اینکه علت او ریشه این تکبر تو اون ذلتی است که خودش پیش خودش می‌یابد، اون ذلت علت تکبرش شد. باز روایت دیگه است شبیه به این، منتها این روایت در جلد 73 بهاره صفحه 225 فرمودن ما من رجل تکبر او تجبر، هر آدمی که تکبر یا جباریت داره حتما الا لذلت وجدها فی نفسه، حتما مال یک ذلتیست که میابد، خودش میفهمه اون ذلت او رو واداشت به این که خودشو بالا میگیره تا دیگران رو کوچیک بکنه، جبران ذلت درونی خودشو میخواد بکنه. فرمودن کل متکبرن حقیرون، امیرالمومنین علیه السلام میفرمود همه اینه که متکبرن آدم کوچکیه، اون حقارته باعث تکبر شده. ما تکبر الا وضیع، فهمیدن همه متکبرها آدمای پستی هستند، وضیع آدم فرو افتاده رو می، یا فهمیدن لا یتکبر الا وضیع خامل، متکبر حتما آدم پسته و خامل، خامل یعنی گمنام، چون گمنامه مشهور نیست میخواد با تکبر خودشو مشهور بکنه تو همسن و سالای خودش، تو اقوامش، اینا یه کاری بکنه. گفتن این کسی گمنام بود میخواد خودشو مشهور بکنه، بهش گفتن اگه میخوای مشهور بشی باید یه کار استثنایی بکنی، کار استثنایی هم که این بلد نبود بکنه، نه صفت خوبی داشت، نه شجاعتی داشت، نه عبادتی داشت، نه احسانی بکنه، هیچ آدم بیچ. گفتن بالاخره باید یک کار استثنایی بکنی، چیکار؟ بهش گفتم برو تو چاه زمزم ادرار بکن مشهور میشه. رفت همین کارو کرد. اتفاقا اسمش هم تو تاریخ الان ثبت کرده. فلانی که یه روزی تو چاه زمزم ادرار کرد. اینطور بعضی اصلا به